بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بعد از اینکه حدیث خیبر را یا حدیث رایه را از کتب بزرگان اهل سنت ذکر کردیم، سندها را خوندیم و متن حدیث را خوندیم از کتبشون و انذارشون را راجع به صحت این حدیث هم خوندیم و به متن حدیث هم رسیدگی کردیم و به دلالت حدیث هم بر امامت امیرالمؤمنین، از اون جهت که این حدیث دال است بر افضلیت حضرت و افضلیت همیشه مستلزم امامت است، نوبت رسید به اشکالاتی که علمای اونها بر این استدلال وارد کردند. شروع کردیم از فخر رازی. فخر رازی خیلی شهرت داره و ازش تعبیر میکنن به امام، حتی ماها هم گاهی میگیم امام فخر رازی، ماها هم گاهی میگیم. شهرتش زیاده و مقام علمیش هم قابل انکار نیست. به نظر من فخر رازی اعلم است از 1000 تا عمر بن الخطاب. هزار تا ابو بکر کنار هم بگذارید، فخر رازی اعلم از همشون. ولیکن در مباحث علمی هیچگاه ما نباید تحت تأثیر عنوان و القاب و شهرت ها و اینها قرار بگیریم. ما باید همیشه در مباحث علمی به خود مطلب بپردازیم. گوینده حالا هر کی هست باید رسیدگی بشه. و من تعجب میکنم از فخر رازی بعضی از مواقع انصافاً یا بی‌تقوایی نشون میده یا بی‌سوادی، و از جمله موارد این مورد هست. این عبارتش را از تفسیرش ما خوندیم که 4 تا اشکال کرده بر حدیث رایه، حدیث خیبر. اشکال اول عبارت از این بود که الروافض لعنهم الله قائلا به این که خبر واحد حجت نیست. پس به چه مناسبت به این حدیث استدلال می کنند بر امامت امیر المؤمنین بعد رسول الله بلا فصل؟ این عبارتش این بود: هذا الخبر من باب الآحاد و عندهم، یعنی شیعیان، همونایی که تعبیر ازشون کرده به روافق و لعن کرده، و عندهم لا یجوز التمسک بهی فی العمل فکیف یجوز التمسک بهی فی العلم. خبر واحد، خب شما دیگه فضلایی و خبر واحد را میدونید یعنی چه؟ خبر واحد اون خبری است که مفید ظن است، مفید علم نیست، و شارع مقدس به این ظن حجیت داده است و کاشفیت داده است و تتمیم کرده است کشف خبر را، خبر واحد را از واقع، و الا خودش ذاتن حجیت ندارد. اونی که ذاتن حجیت داره چیه؟ بله، علم قطع. ون که علم نیست حجیت ندارد ذاتن، مگر این که به ادله به اثبات برسونیم که شارع مقدس حجت قرار داده است خبر واحد را. این که خبر واحد حجت هست یا حجت نیست، از زمان شیخ طوسی به این طرف معروف و مشهور بین اصحاب حجیت خبر واحد هست. از زمان شیخ به این طرف منکر حجیت خبر واحد، اینطور که الان یادم میاد، یکی مرحوم ابن ادریس هست، یکی هم مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان. از زمان شیخ به این طرف که الان 1000 سال گذشته، خبر واحد حجت است و بنای فقهی و اصولی ما بر اینه که خبر واحد حجت است. حالا حجیت خبر واحد خودش مباحثی داره برای خودش. آیا خبر واحد در احکام که حجت است، در موضوعات هم حجت است یا حجت نیست؟ خب این هم یک بحثی است خودش، برای خودش مسئله است در اصول که ما اختیار کردیم که در موضوعات هم خبر واحد حجت است. آیا خبر واحد همچنانی که در فروع حجیت دارد، در اصول هم حجیت دارد یا ندارد؟ در اصول دین، در مباحث اعتقادی، در مسائلی که در اونجا علم معتبر هست، آیا خبر واحد به درد میخوره؟ خب نه خیر، به درد نمیخوره، چون خبر واحد مفید علم نیست. لذا در مباحث اصول دین، در مباحث اعتقادی، خبر واحد حجت نیست. چون اگر هم حجت باشد خبر واحد که حجت است، مفید ظن، و ما در مبانی اعتقادی علم لازم داریم، اعتقاد لازم داریم، خبر واحد نمی رسونه این معنا را. تا اینجا معلوم شد؟ حالا فخر رازی همین رو میخواد بگه که شمایی که در احکام شرعیه فرعیه عملیه به خبر واحد اعتنا نمی کنید، عمل نمی کنید، حجت نمی دانید، چگونه در یک مسئله اعتقادی می خواهید به خبر واحد استدلال کنید؟ بخشی از این کلام باطله و بخشش حقه. اونی که باطله اینه که ما قائلیم به حجیت خبر واحد. چرا شما به ما نسبت میدی این که خبر واحد حجت نیست؟ میشود که فخر رازی کتب شیخ طوسی و غیر شیخ طوسی را در مباحث اصولی، اصول فقه، ندیده باشه؟ بله، قبل از شیخ طوسی، زمان شیخ مفید و سید مرتضا، اونها قائل بودن به عدم حجیت خبر واحد، اما از شیخ به این طرف فرقه امامیه معروف و مشهور، بلکه اون چه که می شود به طور جزم به این مذهب و اهل این مذهب نسبت داده شود در این مسئله قول به حجیت خبر واحده. اما این که در اصول دین به خبر واحد نمی شود استدلال کرد، بله این حق درست. اما اولا حدیث رایه لأعطین الرایت غدن رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ليس بفرار يفتح الله على يديه، این حدیث عند المسلمین متواتر است قطعا، چون هم در اسانید ما و هم در اسانید اونها اونقدر سند دارد این حدیث که قطعا از احادیث متواتر است. این اولا. ثانیا اگر نگاه بکنیم به احب طرق خود اهل سنت فقط، نه طرق ما و اونها، فقط به طرق اونها نگاه کنیم، از احادیث متواتر است. اگر قائل بشیم به این که اون چه که بخاری و مسلم روایت کرده اند قطعی الصدور است و متواتر است، خب این حدیث در بخاری موجوده، در مسلم هم موجوده. اگر به این معنا قائل نشیم، خودشون مقرن بر این که هذه آثار ثابته قطعی است، هادا حدیث متواتر در کلمات خودشون بود و ما خوندیم، آیا فخر رازی اطلاع نداره از اسانید این حدیث؟ آیا این کلمات را ندیده؟ یا تعصب است که او را وامی دارد این چنین حرف بزند؟ و نعود بالله از تعصب باطل، از تعصبی که انسان را واب دارد که باطل بگوید، بی تقوایی کند. خب این جواب اشکال اول. اشکال دوم عبارت از این بود که ان اثبات هذه الصفه لعلیه لا یوجب انتفاعها عن ابی بکر، این که پیغمبر اکرم فرمودند لأعطین الرایت غدا رجلا یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله ترار غیر ترار الى آخر، این درباره امیرالمؤمنین که وارد شده اثبات شیء که نفی ما حدا نمی کنه. خب وقتی این را درباره امیرالمؤمنین گفتن، چه دلیلی است بر این که ابوبکر این چنین نباشد؟ لا یوجب انتفاعها عن ابی بکر. خب چیه جواب این کلام؟ جواب این کلام عبارت از اینه که وقتی پیغمبر اکرم این مطلب را فرمودن که اول ابوبکر رفته و برگشته با سیبیلای آوزون، بعد عمر رفته و برگشته منهزمن منکسرن یجبن اصحابه و یجبنونه در مستدرک حاکم، در مصنف ابن ابی شیبه و در جای دیگه. خب در روز سوم پیغمبر اکرم این مطلب را فرمودند: لأعطین الرایت غدا رجلا یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله فرار غیر فرار یا لیس بفرار. این اگر داده شود دست یک عرب عوام، نه عرب تحصیل کرده با فضل، چه میفهمه از این داستان؟ آیا دال بر انتفاع نیست؟ اصلا عملا منتفی بوده، خارجن این چنین بوده که روز اول و روز دوم این چنین شد که روز سوم پیغمبر اکرم چنین کردن، و الا اگر در روز اول یا روز دوم بر دست اونها فتح شده بود، خب اونا محبوب خداوند متعال بودن، اونها ترار بودن، اونها یفتح الله علی یدهی بودن. پس یه امر خارجی واقعیست، خارجن واقع شده. شما به حسب سند معتبر بیارید که پیغمبر اکرم در جایی نسبت به غیر امیر المؤمنین گفته باشن که یحب الله و رسوله، یحبه الله و رسوله. خب بیارید از پیغمبر اکرم حتی در کتب خودتون نسبت به ابوبکر فرموده باشن، بیارید نسبت به ابوبکر فرموده باشن که ترار غیر فرار، بیارید که فرموده باشن که جبریل یقاتل عن یمینه و میکائیل یقاتل عن یساره. حتی از کتب خودتون بیارید که بر ما حجت نیست، که نمیتونید ما رو ملزم بکنید به روایات خودتون، ولی بازم بیارید. اینا از خصائص امیر المؤمنینه، از اختصاصات امیر المؤمنین است. لذا خود عمر میگوید ما احببت الامارت الا یوم اذن. خود عمر میگوید به این که سه چیز را علی داراست که اگر یکی از این سه چیز را من داشتم از دنیا و مافیها برای من ارزشمندتر بود. یکیش حدیث رایت، عبدالله ابن عمر پسرش همطور میگه، سعد ابن ابی وقاص همطور میگه که خوندیم اینها را همشو. و از اون طرف خود امیرالمؤمنین عرض کردن در جلسه شورا وقتی مطالبی را حضرت فرمودن و مناقبی را فرمودن، از جمله این داستان را فرمودن که انشدکم بالله، آیا پیغمبر اکرم درباره غیر من چنین چیزی فرمودن؟ همشون گفتن لا، این افضلیت نداره، این دال بر انتفاع از غیر امیرالمؤمنین نیست. وجه سوم میگوید ولئن ما ذکرناه تمسکن به ظاهر القرآن و ما ذکروه تمسکن بالخبر المذکور المنقول بالآحاد. خب چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اون آیه عرض کردن که و من یرتد منکم، چی بود آیه؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلت على المؤمنین تا آخر. میگه این یحبهم و یحبونه، این مقصود ابو بکره. خب این استدلال به ظاهر قرآنه. خب آشیخ خودت 4-5 قول ذکر کردی در تفسیر این آیه، از جمله اقوال این است که قال قومون به ان المراد علیون. پس این استدلال شما کجا تمام شد؟ که ما ذکرناه تمسکون به ظاهر القرآن. بله اگر این قرآن درباره ابوبکر نازل شده بود و واقعا او بود مراد، خود تافند قول ذکر کردی، خوندیم این عبارت شما را که وقال قومون که مراد علی ابن ابی طالب است، یعنی چه قولی هم هست، قومی گفتن. خب اینم تفسیر فخرازی در دست در زیل همین آیه اقوال را ذکر کرده. خب کجاست استدلال به ظاهر قرآن؟ این اولا. و ثانیا این استدلال به ظاهر قرآن از کجاست؟ در قرآن است به ابوبکر موجوده. خب بازم که به حدیث باید مراجعه بکنی، حدیث باید بگوید که این یحبهم و یحبونه مراد ابوبکر است. و باز دوباره برگشت به حدیث. و اما حدیث ما که خبر واحد نبود، اون چی که قابل استدلال هست، یعنی وجهی که جنبه علمی داره به حسب ظاهر، وجه چهارمه. اشکال چهارم فخرازی این بود که این استدلال به این حدیث معارض است به احادیثی در فضیلت ابوبکر، ولأنه معارض بالاحادیث الداله على كون ابي بكر محبا لله ولرسوله وكون الله محبا له وراضيا عنه. خب این خوبه، این خوبه، البته نه برای ما، برای خودشون. چون دو جور میشود بحث کرد، یک وقت میخوان بگوین که ما که قائلیم به امامت ابوبکر چه ادله‌ای داریم بر امامتش، توجیه کنن اعتقاد خودشون را، اون یه حرفیست. یه وقت نه، میخوان به این احادیث ما را توجیه کنن، یعنی ما را ملزم بکنن به احادیثی که خودشون روایت میکنن. این درست نیست. احادیثی را که اونا روایت میکنن ما قبول نداریم. پس این احادیثی را که شما معارض قرار میدید برای حدیث رایه، حدیث رایه که در کتب خودتونه، داله بر امامت امیرالمؤمنینه، شما ادله میارید از کتب خودتون بر این که احادیثی داریم یا آیه ای داریم که ابوبکر محبوب است عند الله، وقت میشه معارض. این معارض دو حدیثی که با هم تعارض داشته باشن باید حجیتشون مساوی باشد، یعنی همسنگ باشند در حجیت. شما اگر بخواید حتی مذهب خودتون رو هم توجیه بکنید، به احادیثی باید استدلال کنید که لااقل در اسانید خودتون معتبر باشه، و الا حتی اسانید معتبرتون قابل احتجاج بر ما نیست. خب حالا میبینیم معارض به چی؟ اولا معارض است به این که در قرآن مجید این آیه درباره ابوبکر نازل شده، و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا و ما لأحد عنده من نعمة تجزا بعد ولسوف يرضى. در سوره لیله. خب و لسوف یرضى و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکی و مال احد عنده من نعمت تجزا بعد و لسوف یرضى. خب این دارد در چی میکنه این آیه؟ دارد در چی میکنه؟ دارد بر این میکند که وسیجنبها الاتقی. حالا هر کی هست، اون شخص هر کی هست، حالا اول ببینیم خود آیه معنیش چیه. وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی ماله یتزکی. ببینید و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکی و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف یرضى. این همه آیه است. کجا دلالت دارد بر این که این شخص، حالا هر کی هست، واسه اون جنب و حال اتخا، حالا هر کی هست، کجا دلالت دارد بر این که محبوب است عند الله؟ واسه اون جنب و حال اتخا، اون کسی که اتخا هست از آتش جهنم برای نجات داده می شود. کیه او؟ الذی یؤتی ماله یتزکی، زکات میده در راه خدا. و مال احد عنده من نعمت تجزا، و کسی هم بر او حقی نداره، نعمتی بر او نداره، تفضلی بر او نکرده، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. خب غرضی ندارد در این صدقه دادن مگر اینکه رضای خدا را به دست بیاره، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف یرضى. ما در قیامت او را راضی خواهیم کرد، یعنی مقامی به او میدیم، منزلتی به او میدیم، بهش وارد میشه و راضی خواهد شد از ما. این آیه دلالت دارد بر این که یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله، تا معارض باشه با حدیث رایه برای من واضح نیست. باز دقت بکنید ببینید واضح هست برای شما. خب سلمنا، نه واضح هست و سلمنا، دلالت دارد. خب آیه اینه و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکی و مال احد عنده من نعمت تجزا. کیه این؟ اسمش که نیست در آیه. بله شما میگید ابوبکر، به چه دلیل میگید ابوبکر؟ حدیث دارید. باز دوباره برگشتید به حدیث. شما میگفتید استدلال ما به ظاهر قرآنه، استدلال به حدیث نباید کرد با وجود ظاهر قرآن. این ثانیا. ثالثا، حالا حدیثی که در این مورد هست چیه؟ چه حدیثیه؟ کی گفته که مراد از سیجنبها الاتقى ابوبکر؟ کی گفته؟ خب ما به کتابای خودتون مراجعه میکنیم، خوب دقت میکنیم. اینا اسلوب بحث کردن ها، اسلوب رد و ایراده، اسلوب دقت کردن در کلمات و نقد کردن کلمات. خب وقتی مراجعه میکنیم به تفاسیرشون که مراد از سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکی چیه، کتاب رواییشون الدر المنثوره که روایات را مثل کتاب البرهان ما از دارالمنظور اوناست که در زیر هر آیه ای روایاتی که نازل شده در تفسیر اون آیه نگاه بکنید. در کتاب الدرالمنثور میگوید به این که بین شخصی به نام ابو الدحداح و بین شخص دیگری که یه نخلی داشته، اینها با هم نزاع کردن بر سر معاملهی که فی ما بینشون بوده، داستانی که فی ما بینشون بوده، این آیه نازل شده. چه ربطی به ابوبکر نداره؟ نگاه کنید به تفسیر الدرالمنثور جلد 6 صفحه 358، نگاه کنید به تفاسیر. بعضی ها میگن اصلا در این آیه شخص معینی مراد نیست، و سنجنبها الاتقى، هر کی باشه شخص معینی مراد نیست، آیه در باره شخص معینی نازل نشده، عموم مردم. و سنجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، تو آخر مراد شخص خاصی نیست. اینم یک قوم. شما میگید به این که نه، روایتی داریم که مراد خصوص ابوبکره. بله بسیار خوب، ما به اون روایت مراجعه میکنیم. اون روایت در کتاب مجمع الزوائد، مجمع الزوائد تألیف حافظ ابوبکر هیثمی در جزء نهم صفحه 50. به این حدیث که مراجعه میکنیم میبینیم که خود حافظ هیثمی که از حدیث شناسای بزرگ نزد اونها میگوید که فیهی مصعب بن ثابت و هو ضعیفون و فیه ضعفون. مصعب بن ثابت کیه؟ مصعب بن ثابت نوه زبیره، خود خاندان زبیر اساساً با امیرالمومنین خوب نبودن و ما اینو تحقیق کردیم، همه شون با امیرالمومنین خوب نبودن، دشمنی داشتن شدیدن. خب حالا این راوی هم فیه ضعفون، این میگه فیه ضعفون، اما به کتب رجالیه مراجعه کنید، به تهذیب و تهذیب در حرف میم مصعب ابن ثابت نگاه کنید ببینید چقدر تضعیفش کردن. پس بنابراین اولا این آیه معناش، معنای این که یحب الله و رسوله یحبه الله و رسوله نیست، این اولا. ثانیا سلمنا که هست، سلمنا میگیم شما از کجا میگید که مراد ابوبکر است؟ از کجا میگید مراد ابوبکر؟ حدیث دارید؟ پس دوباره برگشتید به حدیث و شما تازه داشتید به ما اشکال میکردید که استدلال به ظاهر قرآن مقدم است بر استدلال به حدیث، پس استدلال به حدیث نباید بکنیم. خب این استدلال به حدیث، این حدیث در کجاست؟ در الدرالمنثور مراجعه میکنیم میبینیم که برای این آیه اقوال متعددی هست. یکی از اقوال اینه که مراد ابوبکره. خب این قول از کجا پیدا شده؟ از یک حدیثی پیدا شده، اون حدیث به اقرار خودتون اعتبار نداره. وقت چگونه شما میایید این حدیث رو معارض قرار میدی برای حدیث رایعی که در بخاریه، در مسلم، متواتر به اقرار علمای خودتون؟ این مطلب اول. حالا معارض دوم، معارض دوم که ببینید که خیلی از مثل فخر رازی که ادعای ملایی میکنه واقعا تعجبه، که یا تعصبه و یا بیسوادیه، در اینجور موارد چاره ای ندارن که عرض کنم که واقع خودشون رو نشون بدن. بعد میگه که وقال علیه الصلاة و السلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ان الله يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. خداوند متعال روز قیامت يتجلى برای عموم مردم، اما برای ابوبکر تجلی خاصی دارند خداوند متعال، که میبیند ابوبکر خدا را. خب این باید یک ارتباط محبوبیتی، حبی، یک چیزی قربی باید بین ابوبکر و خداوند متعال باشه که چنین معنایی و امتیازی برای او وجود داشته باشه. خب این حدیث، این حدیث صحیحه. خود فخر رازی نمیدونه حال این حدیث را، خبر نداره. خب اگر خبر نداره که پس هیچی، عرض کنم که باید اگر خبر داره پس چرا استدلال میکنه؟ ببینید شما، حالا این عباراتتون من براتون بخونم. ملا علی قاری در کتاب الموضوعاتش میگه و مما وضعه جهلة المنتسبين الى السنه، خوب دقت کنید عبارت رو، و مما وضعه، و از اون چه که جعل کردن، کیا؟ جهله، جهلهی که انتساب به اهل سنت دارن، مجعول، جاعلشم از جهله است، انتساب به اهل سنت داره. ان الله يتجلى للناس عامه يوم القيامه ولعباد خاصه. مجد الدین فیروزآبادی در کتاب سفر السعاده میگه و اشهر الموضوعات في باب فضائل ابي بكر حديث ان الله يتجلى يوم القيامه للناس عامه ولابي بكر خاصه. خب پس این حدیثی که جهله وضعش کردن، جهله منتسبین الى اهل سنت جهلش کردن، شما به چه مناسبت استدلال میکنی در مقابل حدیث رایه؟ به چه مناسبت؟ حالا یه حدیث دیگه اونم بخونن تا بعد آدرس ها رو بدم. یه حدیث دیگه هم استدلال میکنه، اون دیگه خیلی چیزتره، که پیغمبر اکرم فرمودن که ما سبب الله فی صدری شیئا الا و سببته فی صدر ابی بکر، هیچ علمی را خداوند متعال به سینه من نریخت، در سینه من قرار نداد الا و اینکه این علم و این علوم در سینه ابو بکرم هست. خب این البته دلالت بر محبوبیت نداره ها. ما حدیث اون چی بود؟ یحب الله و رسوله بود، یحبه الله و رسوله بود، اینا با هم تعارض ندارن. لیکن در این حال ببینید ابو الفرج ابن الجوزی در کتاب موضوعات میگوید احادیثی جعل شده در فضیلت ابوبکر، از جمله ما سبب الله فی صدری شیئا الا و سببته فی صدر ابوبکر. ملا علی قاری بعد از اینکه اون عبارت را خوندیم و مما وضعه جهلة المنتسبین، حدیث ان الله يتجلى للناس عامة را میگه، بعد و حدیث ما سب الله فی صدری شیئا الا و سببته فی صدر ابی بکر. مجد الدین فیروزآبادی میگوید و اشهر الموضوعات فی باب فضائل ابی بکر حدیث ان الله يتجلى يوم القيامه آخر و حدیث ما سب الله فی صدری شیئا الا و سببته فی صدر ابی بکر. و ها کلا عبارات دیگران از اینا. در کتاب تذکرة الموضوعات میگوید حدیث ما سب الله فی صدری شیئا الا و سببتو فی صدری ایوبت موضوع مجهول این حدیث. خب اینا رو نمیدونه فخر رازی؟ و اگر ندونه که خیلی جاهله، و اگر میداند با تقوا سازگاره، با دیانت سازگاره. اینطور حد بدن تو وقت نگاه کنید کتاب الموضوعات ابن الجوزی 3 جلده، ما هم داریم این کتاب را در جلد 1 صفحه 219. نگاه کنید به کتاب الموضوعات الکبرای ملا علی قاری صفحه 132، نگاه کنید به کتاب عرض کنم که شوکانی الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه، نگاه کنید به صفحه 152، نگاه کنید به کتاب سفر السعاده فصل آخر کتاب یک مقدار احادیث دروغ اونجا آورده، سفر السعاده مجددین دروز آبادی، نگاه کنید به کتاب تذکرة الموضوعات صفحه 93، و این کتاب رو ما داریم. همه اینها و غیر اینها، الان چند نفر شدن اینا که بزرگان محدثین آیونه و محققین آیون هستن در حدیث و رجال، میگن موضوعون. شوکانی میگوید ها در حدیث موضوعون الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه، این حدیث را آورده و میگوید موضوعون مجهوله. خب اینا را فخر رازی نمیدونه؟ فتلخص خصم ما ذکرنا که 4 اشکال داشت بر استدلال ما به حدیث خیبر، فخر رازی در تفسیرش آدرسش هم گفتیم، و این 4 اشکال یا دال است بر تعصب شدید فخر رازی و یا دال است بر جهل شدید او. بقیه مطالب فردا انشاءالله.